رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله اكبر. بحث و گفتگو در رابطه با وظیفه ما در رابطه با سهم مبارک امام علیه السلام در زمان غیبت. اقوال متعددی مطرح شد و من جمله این قول در مورد بررسی و گفتگو بود که یجب و صرفه فی الساده، در مورد سادات فقیر و محتاج باید مصرف بشود. استدلال شد به دو روایت اعواز و فضل، روایت مرسله حماد و مرفوعه احمد ابن محمد. در رابطه با استدلال به این دو روایت اشکالاتی را مرحوم صاحب جواهر مطرح فرمود: یک، ضعف سند مرسله، و دوم اینکه این مال زمان حضور نه مال زمان غیبت. این دو روایت در رابطه با این اشکالات و دو اشکال دیگه بعد داره صاحب جواهر که عرض میکنیم. بحثی کردیم در رابطه با اینکه شاهدی بر اختصاص این دو روایت و دو دستور، دو حکم نسبت به زمان غیبت نداریم و ظاهر اطلاقش یشمل زمان حضور و غیبت را، یعنی کنه این یک وظیفه است یا یک حکمی است نسبت به سهم امام در زمان غیبت. بعد عرض کردیم یمکن استدلال بر این مطلب ایزن به ظاهر آیه شریفه: فَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. در مورد سهام ثلاثه الیتاما و المساکین و ابن السبیل مسئله ای دارن مکررم در کلمات آقایون به انهائه: لا یلزم التقسیم بین الاصناف ولا یلزم التساوی بین الافراد، بلکه یمکن صرفش در یک صنف واحد و حتی در یک فرد واحد. مسئله را هم طبق متن قروه به عرض رسوندی. پس لازم این مطلب قدر متیقنش به خصوص اگر لم یوجد ابن السبیل، ما نمیتونیم و لزومی نداره ابن السبیل خلق کنیم برای صرف سهم ابن السبیل، بلکه یصرف سهمه در مورد یتاما، در مورد مساکین من السادات. این اشکالی نداره، اینش کنه وقتی نباشه بلا اشکال ضروری. دعوای اول طبق متن عبارت سید این بود که اختیاراً هم میشه این کارو کرد ولو ابن سبیل هست، نه همه خمسشو داد به یتاما، همه خمسشو داد به ابن به اصطلاح مساکی و یا عکس. اما اگر یه جایی فرض کنیم که الان ابن سبیل نیست، اون که بلا اشکال یصرف و در اون دو قسم دیگر تردیدی نیست. حالا میخوایم عرض کنیم آیا این مسئله صرفاً در مورد این سهام ثلاثه است یا نه؟ به همون بیان که در سهام ثلاثه این گونه صرف کردن در صنف واحد و امثال ذلک اشکالی ندارد، نسبت به سهام سته هم این چنینه. یعنی معناش اینه برداشته از این مسئله در اون سه قسم اینه که بله تقسیم هست، تسهیم به سته هست اصل این، اما در این حال یجوز و اند اعواز یکی صرف از دیگری. صرف از دیگری همینطور که در این موارد جایزه، صرف در یک صنف واحد در مورد اون سه قسمت هم، اون سه سهم هم به همچنینه، به خصوص عند تعذر الوصول الیه، وقتی که نمیتونه به دست خود امام برسه. این مثل اون مثالی که فرض میکنیم الان ابن سبیلی نیست یا هست و در دسترس من نیست، چگونه یجوز صرف او در سه قسمت دیگر، در دو قسمت دیگر؟ همچنینم وقتی یتعذر الوصول الی امام میشود صرف کرد در مصارف سهام دیگر. و معنای این مطلب این است که سهم امام در زمان غیبت یجوز ان یصرف در مورد اصناف ثلاثه و بحثمون هم و هو المدعا نداریم، دلیل خاص هم از همین برداشت از همینا استفاده ها به هر شکل حالا از اینا استفاده شده. دلیل خاص اینه که وقتی میخواییم حالا بعد از اون دلیل خاص با همه اونا این رو برداشت بکنیم، ناچاریم برگردیم به این مطلب. توجیهش در اونجا هم لا یکونو الا بذالک. بله آقا، نه بحث اجماعی به اون شکلی که بعد اسازه، نه به قرائن روایاتی ازش استفاده کردن این مطلب رو که مسئله خودش مطلب. ولی آقا میدونم دلیل ثانوی برداشت از همون روایات همون ادله توسعهش به این موارده. شاید عبارت مرحوم شیخ مفید در المسائل الغریبیه که مرحوم علامه نقل می کند در مختلف، در آخرین مسئله از مسائل خمس در مختلف نقل میکنه، مرحوم محققم در معتبر در آخر کتاب خمس نقل میکنه، عبارت مختلف اینه: و متا فقد الامام، و متا فقد امام الحق بعد و وصل الى الانسان ما یجب فیه الخمس فلیخرجه الى یتاما آل محمد صلی الله علیه و آله و مساکینهم و ابناء سبیلهم ولیوفر قسط آل ابی طالب منه لشدت ضرورتهم الیه و عدول الجمهور عن صلتهم. مرحوم شیخ مفیدم میگه وقتی این چنین شد در زمان غیبت سهم امام صرف میشه در محتاجین ساده، البته ذیلش که اگر اونها هم خمسشون داده میشد که هم نه نیازی نداشتن، ولی حالا احتیاج دارن چون اون سهمشون را مخالفین قطع کردن نمیدن به اونها، چنین پس بنابراین نیازمند هستن، این برای فرض نیازشونه. ببینیم خب مثل شیخ مفیدم به این مطلب فتوا داد. میایم سراغ حالا این مطلب. شیخ مفید میگه فقط محتاجین ساده، نمیگه محتاجین غیر ساده، عموم محتاجین. در حالی که در بحث قبل گفتیم بله اگر به روایت مرسل عمل بشود باید در محتاجین غیر ساده هم بگیم، کما اینکه ابن حمزه فتوا داد که در هر دو قسمت مقتضای این دو روایت، مقتضای مرسله حماد چنینه. و صاحب جواهر این رو به عنوان یک نقض مطرح میکنه. اشکال سومش که اگر چنین چیزی جایز بود باید در محتاجین غیر ساده هم بگیم، اختصاص به اون نداره لدلالت روایت حماد بر این مطلب. حالا مرحوم شیخ مفید اینو نفرموده چرا؟ یا برای اینه که به استدلال به روایات اتکال نکرده، استدلالش به خود آیه است؟ خب آیه این بیانی که عرض کردیم یختص و به مذکورین در آیه خمس، سهام مورد آیه خمس، خب اون سهام مورد زکات که اینجا مطرح نیست. توی آیه همه ذوی القربا، بعد از ذوی القربا یتاما و مساکین و ابناء سبیل ساده است به ادله خودش. ولذا بیان آیه، نتیجه ای که از آیه می شود گرفت، این جابجایی در سهام سته مورد بحث آیه است، نه در خارج از اون نسبت به اونای دیگه نمی شود. یا این بوده است که مرحوم مفید استدلالش به آیه بوده ولذا اقتصر علی الساده، و یا این که بگیم نه، روایت حماد هم لا یدل بر تحمیم تکمیل سهم امام نسبت به موارد زکات، ولو چنین استظهار کردیم اول بحث، به اشکال این که یختلج بالبال. روایت حماد بله یه فقره بلکه دو فقرش متعرض کسانی است که نیازمندان غیر سید که مورد زکاتند، که اگر نشد باید امام اونا رو تأمین کنه. بله یدلو بر این که یجب و علال امام کذا، اما از چه مالی؟ این سه قسمت در روایت حماد لسانش با هم فرق میکنه. در مورد خمس فرمود اگر زیاد آمد مال امامه، اگر کم آمد امام تکمیلش میکنه. این در مورد خمس بود، زیاد آمدن خمس در مقابلش تکمیلش در زمان اعواض. اما در مورد زکات، یک از یه طرف می فرماید چنین چیزی مال امام وارث من لا مارس له، ارثی که صاحب نداشته باشه مال امام، لعنه و انه یعول من لا حیلت له، اونجا ضمن بحث زکاته، یا مال دیگر امام یعول از اون به اصطلاح ارث من لا وارث له، اون یعول مال اونجاست. و یا در اون فقره دیگرش در مورد زکات کلن که اگر کم آمد باز زکات، اگر زیاد آمد زیادش مال امامه و اگر کم آمد امام تکمیل میکند. این باز موردش زکات، کم و زیادی خود زکات، این نداره که از مال خمس. یعنی در حقیقت هر کدوم از این صندوق‌های چندگانه، زکات، ارث من لا وارث له و خمس، هر کدوم برای خودش یه حسابی داره. کم و زیادیش در خودش، عبارت رو ببینی در عبارت به اصطلاح انه وارث من لا وارث له، و اون وقت فی در مقابلش گفته و در یعول من لا حیلت له، چنه یه نوع تعلیل آورده برای اینکه چرا امام وارث من لا وارث له، برای اینکه باید اعاده کنه کسانی رو که راهی ندارن، چاره‌ای ندارن، گرفتارن، این علت برای او. معناش اینه که این را از اون مال بدهد، من لا حیلت له، پرداختش از اون ماله. و همچنین در مورد به اصطلاح اون فقره اول، بله عباراتشون بنا بود که آقای کی گفتن روایات رو بخونیم، میخواست بیاریم یا فیلمون، یعنی عبارت اولش رو دارید آقا اینجا سم کتاب بیاریم یادمون رفت. بله چهار روایت 29 باب مستحقین زکات رو بیارید، همین روایت مرسله در اونجا. بله میدونم من اندی از کجا اجازه این که میگم بخورید متنو برای اینکه این من اندی شما واقعا حقیقتا شد من اندی اما اونی که روایته چیه بله الان اونش خیلی یادم نیست ببینید دیگه روایت حماد پیداست بله شما وسایل داری ها عن العبد الصالح عن العبد الصالح في حديث طويل قال والارزون الذي اخذ عن فتن كذا پس میرسه به اینجا که اون چرا که اخذ اول والی از اینا و سلامی سمانیت اصحاب للفقراء والمساكين والعامله علیها كذا يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا زيغ ولا تقتير فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم أو يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا این در مورد زکات اگر چیز زیاد اومد رد الالوالی در مقابلش هم اگر چنانچه کم آمد قرینه مقابله این است که از همون زکات زکات های سال قبل و امسال اینها اونها رو بایستی که تأمین بکنه بله بله این اشکالی است که خدمت شما عرض کنم که در همین روایت هم اونجا گفتن و اونجا جواب دادیم البته که اونجا هم نداره اشکالی است که مرحوم آقای حکیم کرده که از خمس بده ممکنه از اموال دیگه بده که اونجا گفتیم اطلاقش یک فی لذالک ولی در اینجا ظاهرش اینه که در مورد کم و زیاد قرینه مقابله و همون جا هم این چنین اینه که از همون مال کموله او زعفه نه یک مال دیگر و در هر حال لا اقل اینکه دلالتش لایتم اجمال از این نظر داره و لذا لا یمکن به تمسک به این دو روایت بگیم به این که خمس صرف بشود در غیر ساده سهم امام در ساده از روایت استفاده میشود و به ذالکه جواب صاحب جواهر نقض در مورد کنه صاحب جواهر مسلم گرفته که سهم امام رو به غیر ساده نمی شود داد مورد بحث سادات بود جواب این اشکال هم داده شد مون یه جمله دیگر در عبارت صاحب جواهر هست که خلو الاخبار عن اعطاء نصف المختص بالامام لسادت الفقراء اخبار از این مطلب خالیه هیچ مثلا روایات چیزی نداریم این مطلب اگر مقصودش خلو و اخبار منیس و خبر و بیان وظیفه باشه مصادرتون بالمطلوب خود این روایات خب مورد بحثه اینا من الاخبار ما در هر حکمی مثلا چند تا خبر نیاز داریم بحث خمس هم مسائل مختلفش طی اخبار مختلفی بیان شده اصل وجوب الخمس روایات زیاد بعد مسائل مختلفش هر کدوم از گوشه و کنار یه روایت دو روایت امثال اینا استفاده می شود صریح اخبار شما چطور امروز صراحتی شدی؟ کجا دارید صریح؟ نه جواب منو بدید نه. همین روایت و سو اطلاق این بیان و این بیانی که دو روز روش تکیه داریم این چی اخباره صریح کجا صریح داریم همه جا اطلاقات هست و عمومات و امثال اینها نه ایشون کلمه صریح هم نداره خلو الاخبار نه همین اندازه کافی است این مصادره به این همین مطلبه و اگر مقصود خلو و اخبار از این که ائمه این کارو کرده باشند پیغمبر این کارو کرده باشه، این دعوا بلا دلیل. خب ائمه خمس زکات برشون اومده، به اشخاص هم دادن، کجا آمار داده شده که به کیا دادند و کجا ندادند؟ و تا خلوف بل اخبار عن ذلک، لعل خیلی مواردی که میدادن به افراد از همین قبیل بوده باشه. ادعای خلوف الاخبار اصلی در این نمیذاره، چون اخبار در مقام بیان دقیق خصوصیات بیان تقسیم ائمه و پیغمبر بر نیامدن، فی الجمله اینا رو بیان کردن. بنابراین این اشکال صاحب جواهر هم لایته فتحسلم فی الجمله در این که یجوز و صرف سهم امام مبارک در زمان غیبت، در باقی مانده سادات، در احتیاجات سادات، لولم یک فلهم الخمس مثلا به عللی، این از این روایات استفاده میشه ولا مناسمه، و یه مقدار کارمونو راحت میکنه. حالا تفاوت‌هاش هم بعدها مطرح می‌کنیم، به خصوص به عنوان اینکه هذا حکم شرعی و میشه مثل خمس، این تکویلش تکمینش در حکم خمسه. و همونطور که اونجا گفتیم یجوز الاعتاب المستحق ولو اینک و نیازی به اذن امام یا در زمان به اصلاح غیبت به اذن فقیه و نائب و چنین و چنان هم ندارد. بله در زمان حضور اگر بود باید به خود امام برسونن، اون یه بحث دیگری بود.
نه،
این اولین مصرفی است که مقدم میشه بر همه مصارف. باید اینا رو حالا ترتیباتش رو عرض میکنیم، اینا رو روی این روایات بعد مقایسه میکنیم اینا رو با هم. خب
جواهر خودش در اون رو قبول کرده در امام بده که استفاده
میشه چه بهتر. بله همونجا این برمیگرده به اونجا. حالا هست قول دیگری که در مسئله هست این است که سهم امام در زمان غیبت یعد من مجهول المالک فیجب تصدق به، باید صدقه داده بشه. مصرف مجهول المالک. صاحب جواهر میگه و اقوا من ذالک معاملته معاملت مال المجهول مالکه به اعتبار تعذر الوصول الی از معرفت المالک به اسمهی و نسبهی دون شخصه لا تجدی. ولو میدونیم مال زیدون مثلا در یه جایی اسمش زیده ولی پیداش نمی کنم، و اینکه زید چه کسیه، پسر کیه، پدر کیه، کجا هست، این میشه مجهول المالک. صرف دانستن اینکه مال زیده از مجهول المالک خارجش نمی کنه. بل لعل حکم مجهول المالک به اعتبار تعذر الوصول الی للجهل به. اصلا در باب مجهول المالک وقتی میگن یتصدق برای چی؟ مناطش اینه که نمیتونم بهش برسونم چون جهل دارم. جهل خصوصیتی نداره، بلکه ملاکش اینه که نمیتونم به دستش برسونم. فیتصدق به اینجا هم از همین قبیله. بله درست. بله از این خطاها و اشتباهها و غلطها زیاد اشکالی نداره. در وقتی نوشتم ادم بله حکمو فیتصدق بهی هین ازن نائب الغیبه انهو و یکون ذالک وصولا الی علا حسب غیرهی من الاموال التي یمتن و ایسالها الى صاحبها. این حکم مجهول المالک پیدا میکنه. عنایت کنید مجهول المالک، اینی که صاحب جواهر هی میخواد توسعه بده، اونی که کنه متبادره به ذهنه، اونی که یه مالی دست منه و میدونم مال غیره و نمیدونم کیه. یک علم اجمالی غیر محصول در تمام افراد، هر کس تا اونجا هیچ خصوصیتی ازش در دستم نیست، نمیدونم مالکیه، این مجهول المالک به عنوان مطلق. صاحب مثلا جواهر میخواد این اضافه کنه که نه، این اختصاص به این نداره، مالکی را میدونی اسمشو، یه اسم خصوصیت هم تو این ساک پیدا شده نوشته زید ابن عمرو ابن خالد ابن چنین و با همه خصوصیاتش، اما اینو شناخته نمیشه. صاحبش رو به اسمه میشناسم اما نمیتونم تطبیق کنم، نمیتونم بفهمم این کیه، چون نمیشناسم خود شخص را، ولو عنوانش را، اسمش را، بعضی از خصوصیاتش را حتی ممکنه بشناسم، ولی در این حال برای من قابل تطبیق نیست. اینم یشمل به چه بیان؟ یکی عموم بیان، عموم به اصطلاح لفظ مجهول المالکه، بالاخره مجهول و ناشناسه، و یکی هم ملاک، این که یتعذر الوصول الی، بالاخره نمیتونم وقتی نمیشناسمش به شخصه بدم دست خودش. به این جهت بگیم اینجا رو شامل میشه، سهم امام هم از این قبیله. ولو میدانم مال حضرت حجت، خصوصیاتش را، پدرانش را، خصوصیات تولد، همه چیز رو هم میدانم، در این حال بالاخره فعلا نمیدونم کیه. ولو طبق بعضی از روایات زندگی میکنه در میان مردم به شکل احد ناس، ولی ناشناخته است برای ما و این حکم رو دارد. ما عرض میکنیم نیاز به این تمهل و دست و پا نیست، نه، اصلا بعضی از روایات اشاره فرمودن، روایات وارده در بحث مجهول المالک موردش از این قبیله، یعنی شخصشو میشناسه، حتی اگه بیبیندشم میشناسه، اما فعلا گمش کرده، نمیدونه کجا هست. یا تعذر الوصول، جایی آشناتر حتی از این مورد. یه روایتش روایت یونس ابن عبدالرحمن، اشاره میکنم روایات رفیق به مکه، روایت رفیق به مکه، در این روایت که شیخ نقل میکنه از صفار عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ابن عبدالرحمن، سندش هم معتبره، قال سئل ابو الحسن رضا و انا حاضر، از حضرت رضا سوال شد، منم بودم. سائل یک کس دیگر است، یونس ابن عبدالرحمن در مجلس بوده و شنیده و حالا نقل میکنه اون را. فقال رفیق لنا کان به مکه فرحل منها الى منزله، در ایام حج با هم بودیم، توی ایام حج توی خونه در یک اتاق در یک جا سکنا داشتیم، رفیقمون بود در اونجا، مرافقمون بود در اونجا. حج تمام شد و ایام حج گذشت و هر کس کوله بارش رو جمع کرد به طرف شهرش. فرحل الى منزله و رحلنا الى منازلنا، ما هم حرکت کردیم به طرف منزلهامون، شهرمون، بلدمون. فلما انصرنا فی الطریق اصبنا بعض متائه، وقتی تو راه رفتیم، یه مقدار از راه رفتیم، دیدیم که بعضی از وسائل او توی اجناس ما جا مونده، تو اموال ما جا مونده، یه کاسش مثلا، یه کیسش، نمیدونم، حالا یه چیزایی که داشته، بعض متائه، یا یه سوغاتی که خریده بوده داشته میبرده اونجا جا مونده توی به اصطلاح ساک ما، توی وسائل ما. فلما انصرنا فی الطریق اصبنا بعض متائه معنا فایشی نصنع به، چیکارش کنیم؟ امام فرمود تحملونه حتی تحملوه الى الکوفه، همراهتون بیارید برسید به شهرتون، به کوفه. حالا فرض این سائل رو امام میدونه که این کوفیه مثلا، قال راوی گفت که آقا در فرض رسوندیم به کوفه، لا نعرفه، لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، مال کوفه است، مال شهر دیگه است، چه بسا هرچی ما میم به کوفه از اون دورتر میشیم، اون میخواد رفته بوده مال یمن بوده مثلا، از اون طرف رفته مال شام بوده، از جای دیگری رفته، نمیدونیم شهرش هم نمیدونیم، ولا نعرف و کیف نسنه، نمیدونیم حالا چیکارش کنیم این مال را. قال اذا کان کذا فبعه و تصدق به ثمنه، حکم عمومی مشغول المالک. قال له، حالا زیلش سوال اضافه، تصدق بدم به کی؟ به هر مسلمانی یا هر انسانی؟ الا من جعل تو فداک، به کی صدقه بدم؟ قال اهل الولایه، به شیعیان، نه به غیر شیعه و نه به غیر مسلمان، اهل الولایه. ایناش بحث. خب حالا این شخصی را که امام امر به تصدق میکنه، این رو که کاملا میشناسه، 5 روز، 6 روز، 10 روز، 20 روز در زمان مکه با هم بودن، تو یک اتاق بودن، تو یک محل بودن، شبانه روز با هم بودن، خوبم میشناستش، ببیندش، پیداش بکنه، شکلش، قیافش، همه چیزشو میدونه، و حالا نمیدونه کجاست، تو یک، اگرم تصادفنم بهش برخورد کنه میشناسدش. این شده مشغول المالک فتصدق به ثمنه. پس این فرض مورد بحث ما که الان در اثر جهل فعلی او نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه، چون نمیدونه کدوم شهره، کدوم منطقه است، کدوم ایالته، کدوم استانه، ایرو امام همین حکم مشغول المالک برش باری کرده، این مورد بحث ما به طریق اولا. بله آقا، بله، لسنا نعرفه او با اون صراحت بالا، یعنی الان نمیشناسیم کجاست، الان نمیدونیم، علم نداریم. بله،
ما یعنی اسمی، نشونی، فامیلی، شخصیتی نداریم
ببینیمش میشناسیم. این چیز مقتضای صدرشه. نرسنا نعرفه، یعنی به این مقداری که گفتیم که الان کدوم شهر رفته، چه جور شده، چه کار کنه. پس وقتی در این روایت این مورد امام امر به صدقه میکنه، کاملا مورد نظار شامل میشه، مورد بحثی که مالیست، مال امام و الان بهش دست رسی ندارم، که حتی اگر ببینم هم نمیشناسم.
در صدرش هم نمیگی از چه شخصیه که؟
چرا؟ نمیدونم از کی اومده تو مال. نه نمیگم از کی، میدونم
مال اونه.
فعصبنا بعض متاعه رفیقون، فرد واحد، فعصبنا بعض متاعه، نه مال مردد بین افراد متعدد، فرد واحد. نه این صریح عبارته. خب این مورد قضیه حضرت ولی عصر، جهلش، ناشناسیش بیشتر از اینه که حتی اگر ببیند هم چه وضع نمیشناسی. بله، فارقش اینه که اینجا مال امامه با اون عظمت، اونجا مال نه یه رفیق مکه مونه. بله بله، برای
فارغش نه، امام میدونه مالی ازش خواهد مال، ولی اون نمیدونه.
این چی نمیدونه؟
امام میدونه بعد خمسه رو میاد دست مردم یا خمس واجبه
ولی کارش بکنه. نگفته که بس بسیار نه، اونجا هم اگر میدونست دست از اینون تعیین میکرد، فعلا ملاکه. ببینید اینا اثر در این بحث، فعلا الان وضعیه که به هر وضعی میدونم مال امام دست از ندارم، ولی از این حیث که الان وظیفه من در مقابل این مال چیه، به ما هو مجهول المالک، ناشناس، تعذر ایصال داره، یجب الصدقه. شما میخواید اشکال به امام بکنید، یعنی خود از بگید در امام قبل از غیبت باید صریحا میگفت این اموال منو چیکارش بکنید، نگفته، حالا فعلا نگفته. یا گفته به دست ما نرسیده، ما هم این روایت الان موردش این چنینه، یا چه بسا امام هم فرموده روایاتی اینها به دست ما نرسیده. اینا این روایت متنی که عرض کردم، متنیست که شیخ نقل میکنه، شیخ طوسی، وسائلم از شیخ، از تهذیب شیخ نقل کرده. روایت دومه، باب هفت ابواب اللغته جلد هفدهم وسائل چاپ تهران صفحه 357. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، در همین مشابه این بحث و در همین بحث، روایات دیگری نقل کرده باز از یونس ابن عبدالرحمن، ولی با یه تفاوت‌هایی. در اونجا در مکاسب نقل میکنه مصححت و یونس قال سألت عبدن صالحا، که اینش نسخه بدله، فقلت جعلت فداک کنا مرافقین لقوم بمکه فرتحلنا عنهم و حملنا بعض متائهم بغیر علم، که این صحبت آقای شمس اینجا میاد تو این متن، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف اوطانهم وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به. حالا این متاع پلو ما مونده و چه کنیم؟ مشابه اون بعد تحملونه حتی تلحقوهم بالکوفه قال یونس قلت له لست اعرفهم ولا ندری کیف نسأل عنهم، چگونه تحقیق بکنیم. امام فرمود اگر این چنینه بعه وقت ثمنه اصحابک، قلت فقلت جعلت قال فقلت جعلت فداک اهل الولایه قال نعم. از نظر مضمون مشابه با هم به استثنای اون نکته، با تفاوت این که اونجا میگه خدمت حضرت رضا بودم و کسی پرسید، اینجا میگه سألت عبدن صالحا، که این کنایه از موسی بن جعفر معمولا در روایات، که نه سؤال از موسی بن جعفر، ولی اینش حالا طبق نقل مرحوم شیخ انصاری نسخه بدله. از این بگذریم، فرض کنیم نه مقصود امام رضا سلام الله علیه باشه، اما اونجا میگه یه کسی پرسید و من حاضر بودم، اینجا میگه خودم سوال کردم. این تفاوت تو این دو روایت هست. اون قسمتش هم که در اون سوال فرض کرده بود یه نفر خاص و متا عمل یک نفر خاص، در اینجا نه، مردد به این کنا، یه دسته ای با هم رفیق بودیم و اونها همه به صورت جمع اونها رفتن و ما هم رفتیم، فرتحلنا عنهم باز با صیغه جمع و حملنا بعض متائهم به غیر علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف اوطانهم. اینجا چی کار کنیم؟ این تفاوت در این روایت هست. البته این تفاوت دوم هم مؤثر در مطلب نیست، بالاخره مالیست در مربوط به اونا، حالا بین اونا مال یکیشون باشه یا مال دوتاشون باشه یا مال ستاشون باشه، مال کدومشونه اونم نمیدونم، اینم یه نوع جهل اضافه است، فعلا مجهول المالکه. بله آقا، حال ظاهر نقل اینه که قاله و قاله اینه که بیتاد. حالا من عرض میکنم در اینجا این روایت رو حالا شیخ نقل کرده، ما تو وسائل اینو پیدا نکردیم، یعنی در این حدی که حالا خیلی هم دنبالش نکردیم. حالا آقایون ببینید، تو این آقایونی که کامپیوتر در اختیار دارند و اینا ببینن این نقل خاص جای دیگه هست یا نیست، ما اگر نبود وقت بگیم لابد هم کنیم برای یک نوع نقل به معنا، این دیگه در اختیار شما که این روایت رو در جای خودش رو پیدا کنید. اینم دو روایت. مرحوم آقای حکیم یه روایت دیگر رو بهش اشاره می کند ولی اون نقل نمی کند که ولعل مثلها روایت معاویه الوارده فی میراث المفقود، روایت معاویه رو بهش اشاره می کنه. در این ابواب روایت معاویه یک دونه داریم، روایت معاویه ابن وهب که عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان له علی رجل حق ففقده ولا یدری عین یطلبه، بدهی داره و پیدا گمش کرده و پیداش نمی کنه و نمی دونه کجا پیداش کنه، ولا یدری احیونه و امیت ولا یعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. امام فرمود اطلب، قال اطلب، بازم بگرد. قال فان نزالک قد طال فاتصدق به، طول کشیده صدقه بدم. قال اطلبه، بازم بگرد. روایتی غیر از این تو این باب نداریم، روایت معاویه همینه. این روایت خب اولا نیاز به یک تکمیل داره در استدلال. امام هر دو جاش گفت اطلب، هیچ امام نفرمود صدقه بده. ولی با زمیمه این مطلب که راوی معاویه ابن وهب وقتی گفت گشتم پیدا نکردم، اتصدق به، اجازه گرفت برای صدقهش. حالا این صدقه باید به اذن امام باشه چنین. امام فتن ندید، نه هنوز جای امید داره که صاحبش رو پیدا کنه، فرمود اطلو. تقریر کرد ارتکاز سایر را که اگر نتونه پیدا کنه باید صدقه بده. به این زمینه ازش استدلال کنی بر وجوب صدقه، ولی موردش فرد خاصش رو میشناسه، حالا پیداش نمی کنه و نمیدونه زنده است یا مرده و افرادش چگونن. مثلا خب اگر زنده باشه شناسای اوست، فقط پیدا نمی کنه، مجهول است خارجن، اما ببینه پیداش میشناسه، مثل به اصطلاح جاش و امثال اینها هم حدوداً شخص خاصه. اینجا لوفورز که بگیم صدقه بده، آیا از قبیل مورد بحث ماست که اگر ببیندم نمیشناسه، تطبیق نمیکنه، یجب التصدق، که بتونیم اینو یک دلیل خاصی بر این مورد بگیریم؟ شاید یه مقدار استدلالش از این حیث خالی از نقاش نباش. در هر حال مرحوم شیخ انصاری با استناد به همین روایات فتوا میده که معیار در تصدق تعذر الایصال من دون مدخلیت للجهل، اصلا جهل دخالت نداره، همینقدر که مالی را نتواند به صاحبش برساند یجب التصدق به، و هازا چنده نوع ایصالن، وقتی داره از طرف او صدقه میده به نحوی به دستش میرسونه. شیخ در مکاسب اواخر مکاسب محرمه در بحث جوائز السلطان اونجا این مطلب رو نقل میکنه، بله، و قال ثم ان حکم تعذر الایصال الى المالک المعلوم تفصیلا حکم جهالت المالک و ترددوی بین محصورین فی التصدق استقلالا، که دیگه اذن حاکم هم نمیخواد، او به اذن الحاکم، ولی حکمش همینه که باید صدقه بده، کما سره بهی جماعتون من هم المحقق فی الشرای و غیرهی. این و غیرهی را نمیدونم حالا این برداشت مرحوم آقای حکیمه یا نسخهی که پلشون بوده این چنینه و یا خودشون بررسی کردن و خارجن. مرحوم آقای حکیم اینجا که میرسه کنه به شیخ نسبت میده، کما سره بهی جماعتون من هم المحقق فی الشرای و تحریر و کفایه. علامه در تحریر، سبزواری در کفایه، کنده به همه اینا نسبت میده. در هر حال شیخ انصاری این رو میپذیره و به این فتوا میده و این خصوصیات. بنابراین مورد بحث ما هم از این قبیله، فیجب تصدق بهی، و از این در میاد صرف، حالا در معونه کل محتاجین به اصطلاح از شیعه، اما سید و غیر سید. این استدلال صاحب جواهر، حالا ببینیم این استدلال را چه می شود کرد فردا بیاری خدا.